صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان عزیز سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. آیا تا حالا توی فروشگاه یا مغازه بچه‌ای رو دیدید که مدام جیغ بزنه و یه چیزی رو توی قفسه ببینه و محکم بچسبه و ول نکنه؟ بزرگتراشون اونو کنترل نمی‌کنن یا حداقل اینطور به نظر میرسه که بچه‌ها دارن حکمفرمایی می‌کنن.
یا شاید خود شما بچه‌ای دارین که به خاطر رفتار اون نمی‌خواید بیرون برین. همه به خاطر رفتار بد او به شما نگاه میکنن.
خب امیدتون از دست ندین، چون امروز خواهر رو دعوت کردیم که درباره تربیت بچه ها نکات جالبی رو با ما درمیون خواهد گذاشت. من مریم به همراه سارا از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه زنان امید با ما همراه باشید.
چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم. خودش 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 چشمانم بخشا چشمانم بخشا.
سارا، آیا تا حالا از این بچه های عصبی و پرخاشگر و خارج از کنترل دیدی و تعجب کردی که چرا والدینش کاری انجام نمیدن؟
باید بگم بله، من وقتی قبلا با چنین بچه هایی برخورد میکردم همیشه این فکر به سراغم میومد و با خودم میگفتم که اگه والدینش کمی جدی تر بودن این بچه اینجوری رفتار نمیکرد.
الان طور دیگه ای فکر میکنی سارا؟
بله، چون که من قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد با هر کدوم از دختران با خیال راحت بیرون میرفتم و اصلا نگران رفتار اونا نبودم، اما پسرم از قفسه ها آویزون میشد و هر چیزی رو بر میداشت، به قسمت لباسا میدوید، بعد جارختی آویزون میشد و اونا رو زمین مینداخت. اگه بهش میگفتم نه نباید این کار رو بکنی، جیغ میزد و فریاد میکشید. هر چیزی رو که میدید همون لحظه اونو میخواست. دیگه کار به جایی رسید که اونو برای خرید جاهای عمومی نمیبردم، مگه اینکه واقعا مجبور باشم.
این میتونه واقعا دست و پای آدم ببنده، اما حالا که بزرگتر شده دیگه اینطور نیست. الان دیگه یکم از سنش گذشته، بزرگتر شده. آخرین باری که با تو دیدمش به نظرم پسر آروم و سربرای میومدم و نمیدونم واقعا اینطور بود یا نه.
خب من همیشه روی ادب کردن بچه تاکید کردم، برای تربیتش وقت زیادی گذاشتم، اما بالاخره نتیجه داد. انضباط رو بهش یاد دادم. البته خیلی خسته کننده بود، از که میشد احساس میکردم که اگه سرم رو بالش بذارم و چشامو ببندم خوابم میبره، اما وقتی میخواستم بخوابم فکر فردا به سراغم میومد که فردا روز نبرد دیگه ای خواهد بود. اما حق داری، حالا خیلی بهتر شده، بالاخره اون همه دیسیپلین سخت نتیجه داد.
خب دوستان خوبم، شاید شما هم مثل پسر خواهرمون سارا توی خونتون یه همچین بچه ای دارید. خیلی از خانواده ها بچه های سرکشی دارن که به نظر میاد اون بچه مسیر زندگی خانواده رو تعیین میکنه. خدا رو شکر برای سارا که تونست با اون انضباط و دیسیپلین بچه رو تو اون چیزی که باید تربیت بکنه و در راه خدا باشه تربیت کرد. امروز دوستمون مهتاب اینجاست که در مورد تربیت بچه ها با ما صحبت کنه.
چند سال قبل داشتم خرید میکردم که ای دفعه صدای پسر بچه ای رو شنیدم که با تمام قدرتش جیغ میزد نه نه. برگشتم و نگاه کردم، همه داشتن نگاه میکردن که ببینن کیه این همه سر و صدا میکنه. بچه با سماجت روی زمین نشسته بود و از مادرش اطاعت نمیکرد. سرمو تکون دادم و از اونجا دور شدم و با خودم میگفتم من هرگز اجازه نمیدم بچه‌م این چنین رفتاری بکنه. اما حالا یاد گرفتم که دیگه هرگز نگم. چند سال بعد خودم مادری بودم که سعی میکردم بچه‌هامو که جیغ میزدن کنترل کنم. من معتقدم که بعضی از مادرها وضعیت مشابهی رو در مورد بچه‌های کوچکشون دارن. البته همه مادرها این تیپ رفتار رو در مورد بچه‌هاشون تجربه نمی‌کنن. اما اون عده از ما که بچه‌ای سرکش داریم ناگهان به نظر میرسه که اون از بچه دوست داشتنی و آرام و بی آزار به قول یاغی و غیر قابل درک تبدیل میشه و ما تعجب میکنیم که چرا اینطور شد. اما اگه حتی بچه شما جز به بچه های سرکش نباشه، با این حال میدونید که یه بچه گاهی بدرفتاری میکنه. بچه های کوچیک خیلی سریع یاد میگیرن. اونا کارهای جدید رو تجربه میکنن، کارهایی رو به کمک بزرگترها انجام میدن. یاد میگیرن که شخصا لباس بپوشن، میتونن در رو باز کنن، میتونن اسباب بازیاشون رو هم کنن. بچهای کوچیک به سرعت رشد میکنن. اندامهای بدنشون هم به سرعت رشد میکنه. وقتی یه بچه مستقل بزرگ میشه، راههایی برای نشون دادن خودش پیدا میکنه. یکی از راههایی که میخواد خودش رو نشون بده، گفتن کلمه نه هستش. این مرحله از 18 ماهگی شروع میشه و تا 3 سالگی ادامه داره. مادران اغلب به این دوره 2 سال وحشتناک میگن. هر چیزی رو که بچه در اون سن به تدریج یاد میگیره زیر نظر داشته باشید. این میتونه براش کمی هم ترسناک باشه. اینا نکاتی هستن که باید مد نظر داشته باشید. اولا برای بچه‌هاتون مرزی روشن بین درست و غلط مشخص کنید. در ثانی تربیت بچه هاتون رو از همون کودکی شروع کنید. سوماً حرفی که میزنید با کاری که میکنید سازگار باشه. و چهارماً به حرفاتون دقت کنید و به چیزی که میگید عمل کنید. سعی کنید حرفاتون مبهم نباشه. یادتون باشه بچه های کوچک در حال یادگیری هن و چیزی توی حافظه‌هاشون ندارن که بر اساس اون عمل کنن. و بالاخره مسائل رو طوری توضیح بدید که برای اونا قابل فهم باشه. یکی از بهترین راه های تعلیم توسط قصه گفتن استش. این در مورد بچه هم صدق میکنه. برای بچه هاتون به زبون ساده داستانی بگید و هدفتون رو با اون داستان به او یاد بدید. شجاع باشید. میتونید در مورد تربیت فرزندتون موفق بشید. به نصیحت های عاقلانه دیگران گوش کنید. اما یادتون باشه شما بچه هاتون رو بهتر میشناسید. میتونید این کار رو بکنید. عزیزان ممنون هستم که منو به این برنامه دعوت کردین. برکت خدا با شما باشه.
نوازشگرت عشق ز چشمانم جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شده بسازد، حضور پر جلالت هم بر زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم، تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاق دیدار رویت، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است، حضور نوازشگرت عشق ز چشمانم جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شده بسازد، حضور پر جلال تو هم به زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم، پر از رحمت و فیضت، تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاق دیدار رویت، ای پدر ای پدر.
عزیزان بزرگ کردن بچه خیلی کار سختیه. خدا مسئولیت خطیری رو به ما سپرده. من اغلب از دیگران کمک میخوام و واقعا برای راهنمایی حکیمانشون تشکر میکنم.
منم باهات موافقم. منم از مشاورین با حکمت خیلی ممنونم. گاهی فکر میکنم حالا که انضباط و شخصیت خداپسندانه بچه‌هام برام مهم هستن، چقدر بیشتر اینها در مورد خود من باید مهم باشن.
حق با توی مریم جان، تو برای اونا الگو هستی، ما الگوی فرزندانمون هستیم. یاد آیه‌ای توی کتاب میکا افتادم، بذارین براتون بخونم. چند روز پیش توی کتاب میکا باب 6 آیه 8 این رو خوندم و خیلی باعث تشویق من شد. میگه ای مرد، از آنچه نیکوست تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چیز را میطلبد غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی. عزیزان، درسای برای روح شما عنوانش از چطور انصاف را به جا آوریم و ترجمه نامه ای هست که توسط دوستمون لورا برای ما فرستاده شده و اون رو برای شما میخونیم. یکی از زنان عضو جماعت ما به نام میشل مردی را کشته بود. او رو به زندان فرستادن تا محاکمه بشه. شوهر من به عنوان یکی از 13 نفر عضو هیئت منصفه انتخاب شده بود که قضاوت کنند آیا او مقصره یا نه. سیستم قضایی کشور ما اینطوریه که کسانی از بین شهروندان به طور تصادفی انتخاب میشن تا در مورد متهمین جنایی به قاضی کمک کنند. محاکمه روزها و هفته ها طول کشید و بالاخره لحظه تصمیم گیری رسید. آیا این زن مقصر بود؟ وقتی 13 نفر عضو هیئت منصفه سالن رو برای مشورت و رأی گیری ترک کردند، یک نفر باید از هیئت منصفه جدا می شد چون فقط 12 نفر حق رأی داشتند. یک نفر اضافی برای این انتخاب میشه که اگه کسی در خلال محاکمه مریض بشه و نتونه حاضر بشه، هیئت منصفه بتونه حد نصاب خودشو حفظ کنه. از قضا شوهر من فرد ذخیره بود. او باید گروه رو ترک میکرد و نمیتونست رأی بده. او نمیتونست باور کنه او میخواست رأی بده. او میخواست میشل رو قضاوت کنه. همسرم معتقد بود که یک مرد جانی به میشل حمله کرده و میشل در دفاع از خودشون رو کشته. او با تمام قلبش اینو باور داشت که میشل مقصر و یا قاتل نیست. همسرم میخواست او آزاد بشه، اما به او گفتن که بره خونه. همسرم در حالی که خیلی خسته و آشفته و عصبی بود به خونه برگشت. دلش میخواست کاری برای این زن بکنه. بعد از مدتی فکر کردن گفتم تو قادر نیستی اون رو قضاوت کنی، اما میتونی به او عدالت بدی. همسرم بهت زده به من نگاه کرد و پرسید چطور میتونم به اون عدالت بدم؟ من گفتم ما میریم و اونو میبینیم و با صحبت کردن و تشویق کردن او و نوشتن نامه به او میتونیم اوقات تنهاییش رو در زندان پر کنیم. کلمه عدالت و قضاوت خیلی مشابه هم هستن، اما خیلی با هم فرق دارن. وقتی شما کسی رو قضاوت میکنین، رفتارهای او رو ارزیابی میکنید و تصمیم میگیرین که آیا او بیگناه یا مقصر. شما اختیار دارین اون رو تنبیه کنین. قضاوت کردن مردم خیلی آسونه. قضاوت انگیزه ها و اعمالشون آسونه. ما گاهی وسوسه میشیم این کار رو حتی با دوستان، افراد خانواده و همسایه های خودمون هم بکنیم. اینطور نیست. گاهی داوری های ما در مورد دیگران نادرسته. یک بار وقتی توی یه هتلی بودم، یادم رفت یه تیکه جواهرم رو توی چمدون بذارم. وقتی به اتاق برگشتم اون نبود. خیلی ناراحت بودم. مطمئن بودم که کسی اونو برداشته. داشتم میرفتم که به مدیر شکایت کنم. چند ثانیه بعد جواهر رو پیدا کردم. اونو تو کف اتاق انداخته بودم و پشت کمد رفته بود. ما میتونیم در مورد داوری دیگران اشتباه کنیم. کتاب مقدس در مورد داوری دیگران چی میگه؟ در مزمور 89 آیه 14 میگه عدالت و انصاف اساس تخت توست، محبت و وفاداری پیش رویت میخرامند. واضحه که آوردن عدالت بر روی زمین و داوری کار خداونده، اما امان از ما که چقدر دوست داریم دیگران رو داوری کنیم. انجیل متی باب 7 آیه 1 میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، زیرا به همان گونه که بر دیگران داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد. وقتی ما مردم رو داوری میکنیم اغلب میخواییم انتقام بگیریم. اینطور نیست. خدا در عبرانیان باب 10 آیه 30 میگه زیرا او را می شناسیم که فرموده است انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد و نیز خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. رایت عدالت کاملا متفاوت از داوری است. خدا در امثال سلیمان باب 28 آیات 5 تا 10 میگه مردمان شرور عدالت را در نمییابند، اما جویندگان خداوند همه چیز را درک میکنند. فقیر بودن با راستی به از ثروتمند شدن با کجروی. فهیم از پسری که به رهنمود گوش میسپارد، اما رفیق عیاشان مایه ننگ پدر خیش است. هر که ثروت خیش با بهره گزاف بیفزاید، آن را برای کسی میاندوزد که با بینوایان گشاده دست است. آن که از گوش فرا دادن به شریعت سر باز زند، حتی دعایش کراهت آور است. آن که صالحان را به راه بد منحرف سازد، در چاهی که خود کنده است خواهد افتاد، اما راستان را میراث نیکو خواهد بود. شوهر من نتونست میشه رو از زندان آزاد کنه، اما ما به عنوان یک خانواده محبت، توجه و مهربانی رو به اون اظهار کردیم. تشویقتون میکنم به تفاوت بین عدالت و قضاوت توجه کنید. همه ای ما هر روزه در روابطمون با دیگران وسوسه میشیم دیگران رو قضاوت کنیم. این وسوسه ای که همه ای ما تجربه کردیم و یا باز هم خواهیم کرد. پس میخوام ازتون بپرسم قصد دارید با اشخاص توی زندگیتون، با شوهرتون، بچه هاتون، اقوام و با دوستانتون چیکار کنین؟ اونا رو داوری میکنین یا عدالت رو بهشون میدین؟ عیسی مسیح، خدای زنده، شکرت میکنم که تو خدایی هستی که عدالت خودت رو روی صلیب برای ما آشکار کردی. تو خودت شدی عدالت. عیسی جان، از تو میخوام که به دوستای من کمک کنی با امین بودنشون و داشتن تأثیر خوب بر دیگران خداوندا عدالت رو به جای بیارن. خداوندا کمکمون کن تا دیگران رو داوری نکنی. خداوندا کمکمون کن تا دیگران رو با چشم مهربون تو نگاه کنی. خدای شکرت میکنم که تو روی صلیب برای ما عدالت و محبت شدی. خداوندا محبت خودت رو روی صلیب برای ما آشکار کردی. شکرت میکنم برای محبتت خداوندا. آمین. دوستان عزیز، اجازه بدین یک بار دیگه از کتاب میکا باب 6 آیه 8 رو براتون بخونم. میگه ای مرد، از آنچه نیکوست تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چیز را میطلبد غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی. اما دوست من، این بهایی داره
و بهای اون تمامی زندگی ما را در بر میگیره. دوست خوبم، میدونی که مردم تو رو زیر نظر دارن؟ اونا تحت تأثیر تو قرار میگیرن. فقط یادتون باشه که شما مسئولید زندگیتون رو به دیگران شهادت بدین. از کارهای بزرگی که خدا در زندگی شما کرده با دیگران حرف بزنین. در جعبه جواهر امروز میخواییم مزمور 101 رو به شما تقدیم کنیم. مزمور نویس اینطور مینویسه: محبت و عدالت را خواهم سرایید و برای تو ای خداوند خواهم نواخت. در طریق بی‌عیب با مراقبت سالک خواهم بود. نزد من کی خواهی آمد؟ در خانه خیش با دلی راست سلوک خواهم کرد. هیچ چیز بیمایه را در نظر خیش نخواهم گذاشت. از کجروی بیزارم، به من نخواهد چسبید. دل منحرف از من به دور خواهد بود. مرا با شرارت کاری نخواهد بود. هر آن کس که در نهان بر همسایه خیش افترا زند هلاک خواهم کرد و هر آن کس را که چشمان متکبر و دل مغرور دارد تحمل نخواهم کرد. بر وفادارانی که در زمینن نظر لطف خواهم داشت تا با من ساکن شوند. آن که در طریق بی عیب سالک است در خدمت من خواهد بود. فریبکار در خانه من ساکن نخواهد شد و دروغگو در حضورم نخواهد ماند. آمین. دوستان، وقت ما رو به پایانه، اما ایمیلی هست که خواهری به نام نرگس از ایران برامون فرستاده و از ما درخواست کرده که برای نجات خانوادهش و برای تقویت ایمان خودش دعا کنیم. پس با هم برای نرگس دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای نرگس عزیز، برای اینکه اعتماد او به تو هست خداوندا، اعتماد او به عدالت تو هست خداوندا. برای نجات خانوادش دعا میکنیم که تو خداوندا مراد دل اونو بر طبق دلش به او بدی، تو دل شفیع اونو خداوندا، دعاهای اونو ببینی خداوندا، و خداوندا نجات رو به خانواده اون ارزونی بداری خداوندا. اون چشیده و دیده که تو چقدر نیکو هستی خداوند. دعا میکنیم که این چیزی که او چشیده خانوادهش نیز بچشن، نیکوی تو رو بچشن خداوند، عدالت تو رو ببینن، انصاف تو رو ببینن و زندگی اونها متحول بشه. همچنین برای ایمان خودش دعا میکنیم خداوند، با عزیزان دیگرم که دارن گوش میکنن خداوند، هم دعا شده متحد خواهرمون رو به حضور تو میاریم. دعا میکنیم که در ضعف‌های او قوت تو جاری بشه خداوند. دعا میکنم که ایمانش رو مدد بفرمایی خداوند، اونو تقویت بکنی، از کلام خودت با او سخن بگی، به او پیغام‌ها بدی خداوند، تا ایمان او تقویت بشه، رشد بکنه خداوند. و ممنون تو هستم که تو خدای دور نیستی بلکه خدای نزدیک، خدایی هستی که میبینی، میشنوی و خدایی هستی که اجابت میکنی. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خوشحال میشیم که از شما پیغام ها و کارهای بزرگ خدا رو که در زندگی شما انجام میشه در میون بذارید.
دوستان عزیز، در پایان برنامه میخوام از شما بپرسم، آیا شما در دنیای خودتون نور و نمک هستید؟ برای خانواده و دوستان، برای همسایه ها و برای غریبه ها، اونها رو داوری میکنید یا اینکه عدالت رو بهشون میدید؟
تا برنامه بعد،
خدا
نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.